بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 98 سطر 6. ولما بطل القسمان ظهر امتناع الفرض الاول و هو حلول صورت الجسمیت فی الحیول المجرده. در این فصل که فصل 15 هم بود ما یک فرضی رو مطرح کردیم و خواستیم که اون فرض رو ابطال کنیم. فرضی که مطرح کردیم این بود که حیولا مجرد از صورت باشد و بعداً صورت در او حلول کنند. این فرضی بود که مطرح شد. ما گفتیم اون چه که واقعیت دارد این است که حیولا صورت رو لازم داره و بی صورت نیست که بعداً صورت درش حلول کنه. این مدعای ما بود. اما برای اینکه ثابت کنیم این مدعا رو خلافش رو فرض کردیم تا خلافش رو ابطال کنیم. خلافش این بود که حیولا مجرد است، صورت ندارد و بعد از اینکه و بعداً صورت درش حلول میکنه. این فرض ما بود که در اصل فصل طرحش کرد. بعد گفتیم اگر بخواهد این فرض تمام شود باید در ضمن یکی از دو قسم تمام شود. یک قسم این بود که این حیولای مجرد نسبت به مکانی اولویت داشته باشد و بعد از گرفتن صورت در همون مکان اولا واقع شده. فرض دیگر این بود که این حیولای مجرد نه خودش بلکه با صورتش نسبت به مکانی اولویت دارد و وقتی که اون صورت می آید در همون مکان اولا واقع می شود. این دو قسم منشعب شدن از اون فرض. فرض ما این بود که حیولا مجرد باشد و صورت بعداً در او حلول کند. این فرض دو شعبه داشت، یعنی دو قسم داشت. در دو مورد میتونست تحقق پیدا کنه. یکی موردی که حیولای مجرد اولویت داشت نسبت به مکانی، یکی این که حیولای مجرد اولویت نداشت، حیولایی که صورت میگرفت اولویت داشت. این دو قسم دو تا شعبه بودن برای اون فرض اولی. این دو قسم رو مواصل کردیم. اونم بود، اما چون خیلی دخالت نداشت اشاره نشده. ذات‌الوز و غیر ذات‌الوز اینم بود، منطقه دخالت نداشت سوزی نداشت. پس این دو قسم دو تا شعبه بودن برای اون فرض اول ما. فرض اول هم که میگیم به خاطر این که قبل از این که این دو تا قسم رو ترک کنیم اون فرض رو ترک کرده بودیم. در اول فصل که وارد شدیم گفتیم حیولا مجرد باشد ثم لحقت حصوله. این فرض رو گفتیم. بعد از این که این فرض رو تبیین کردیم وقت وارد شدیم دو قسم براش تشکیل دادیم که هر دو قسمشو باطل کرد. چون فرض قبل از این دو قسم ذکر شده بود میشه میگیم فرض اول. بله فرض اول نبود، در فصل 14 یه فرض دیگر هم گذرونده بودیم که اون میشه فرض اول. ولی تو این فصل چون اولین میبود که ذکر شد گفتیم بهش فرض اول. خب حالا این فرض اول عرض کردیم به دو قسم منقسم شد و ما دو قسم رو باطل کردیم و اون فرض اولم در یکی از این دو قسم ظهور پیدا می کرد. یعنی اگر حیولای مجرد می داشتیم یا به صورت اول بود یا به صورت دوم بود، یعنی یا اولویت داشت یا نداشت، یا نسبت به مکان اولویت داشت یا نسبت به مکان اولویت نداشت. پس اون فرض در یکی از این دو قسم جلوه پیدا می کرد و تحقق پیدا می کرد. حالا وقتی که ما این دو قسم رو باطل کردیم اون فرضم باطل می شد. وقتی این دو قسم باطل شدن چون اون فرضم در یکی از این دو قسم میخواد ظاهر بشه اونم باطل میشه، چون اون فرض قسم سومی دیگه نداشت، همین دو قسمو داشت. وقتی ما هر دو قسمشو باطل کردیم خودش باطل میشه. پس وقتی که این عبارت خازار رو میخوام توضیح بدم، وقتی که ما دو قسم مذکور در این فصل رو باطل کردیم، فرض اولی که به دو قسم منقسم میشد نیز باطل شد و با باطل شدن فرض اول مطلوب نتیجه گرفته شد. فرض اول این بود که هیولا مجرد باشد و بعداً صورت درش حلول کند. این که باطل شد، مطلوب ما که هیولا مجرد نیست از اول دارای صورت هست ثابت شد. چون ما میخواستیم همین رو ثابت کنیم که هیولا مجرد نیست، از اول دارای صورت هست و لازم دارد صورت شد. برای اثبات این مطلوب گفتیم اگر این مطلوب ثابت نباشد نقیضش ثابت هست. نقیضش همون فرض اول بود. نقیضش رو مطرح کردیم، دیدیم دو شق داره، هر دو شق باطل کردیم، نقیض باطل شد، نقیض که باطل شد مطلوب ثابت شد. راه اثبات ما این بود، مستقیم مطلوب اثبات نکردیم، خلاف مطلوب رو باطل کردیم. خلاف مطلوب من دو شق داشت، خودش رو باطل نکردیم، دو شقش رو باطل کردیم. دو شق که باطل شد خلاف مطلوب باطل شد، خلاف مطلوب که باطل شد مطلوب ثابت شد. بله، هی فکر میکردم اوله وقت که یه چیزی من با از دیروز میگفتم یادم نیمده، همون قصده که میفرمید. حالا که من این خارج رو گفتم بذارید این تیکشم تصدیق میکنم، بعد قصده هست میکنم. ولما بطل القسمان، صفحه 98 این سطح شیشون. ولما بطل القسمان، حالا که این دو قسم باطل شد، دو قسم چی بود؟ یکی این بود که هیولا مجرد باشد و نسبت به مکانی اولویت داشته باشه، قبل از گرفتن صورت اولویت داشته باشه. دوم این بود که هیولا مجرد باشد و بعد از گرفتن صورت نسبت به مکانی اولویت پیدا کند. هر دو قسم باطل کردیم. چون هر دو قسم باطل شد، ظاهر شد که فرض اول ممتنعه. فرض اول یعنی عرض کردم، یعنی اون فرضی که به این دو قسم منقسم میشد و بهش گفتیم فرض اول، چون قبل از این دو قسم مطرحش کردیم نسبت به این دو قسم اول بود، اول اونو ترک کردیم بعد دو قسم فکر کردیم، به این مناسبت بهش میگیم فرض اول. ولی فرض اول در بحث ما اونی بود که در فصل 14 یعنی فصل قبلی گفتیم. ظاهرا که فرض اول باطل شد، ممتنع شد. فرض اول چی بود؟ حلول صورت الجسمیت فی الحیول المجرده. معلوم شد که صورت جسمیه نمیتواند در حیولای مجرده حلول کند، بلکه از اول حیولا باید با صورت خلق شود، نه حیولای مجردی داشته باشیم صورت درش حلول کند. از اول حیولا باید با صورت خلق باشه. خب اینجا یه سوال پیش میاد که گاهی صورت‌های هیولا عوض میشه و حلول اتفاق میفته. میفهمن این دیگه اشکالی نداره، این چنین حلولی حلولیست غیر مشکل. ما میگیم صورتی میتواند بعد از زوال صورت قبلی حلول کند، اینو قبول داریم که صورتی قبلا در هیولا موجود بوده، اون صورت زائل میشه، صورت جدید حلول میکنه. این اصطلاحا اسمش میذاریم تبدل صورت. یعنی هوایی داریم تبریدش میکنیم، صورت هوایی زائل میشه، صورت مایی حادث میشه. آبی داریم تبخیرش میکنیم، صورت مایی از بین میره، صورت هوایی جانشین میشه. این تبدل صورت اشکال نداره که صورتی بعد از زوال صورت دیگر حلول کند، چون هیولا هیچ وقت دیگه مجرد از صورت نمیشه، قبلا صورت قبلی رو داشته، حالا صورت بعدی رو داره. بحث ما این نیست، بحث ما این بود که هیولا مجردا آفریده بشه بدون صورت، بعد اولین صورت درش حلول کنه، اینو گفتیم غلطه. ولی این که صورتی به دنبال صورت دیگر در هیولا حلول کند اشکالی نداره. هیوله از اول با یه صورتی آفریده میشه، بعدن این صورت بر اثر شرایطی عوض میشه، زائل میشه، زائل میشه، صورت بعدی میاد. پس از این مباحثی که گفته شد دو مطلب روشن شد. مطلب اول، هیولای بلا صورت که بتواند صورت بگیرد نداره، ولی مطلب اولی. مطلب دوم، ولی هیولای با صورتی که صورتش را عوض کند داره. پس اونی که بخواد صورت جدید بگیره اولین صورت نداره، اما بخواد صورت قدیمش را عوض کند صورت جدید بگیره داره. پس می توانی صورت رو در هیولا حلول بدیم به شرطی که هیولا سابقا صورتی داشته باشد. نمی توانیم حلول بدیم در صورتی که هیولا مجرد و بلا صورتی باشد. و تبین من ذلک، از این که معلوم شد صورت نمی تواند در هیولای مجرد حلول کند، روشن شد که حلول صورت در هیولا جایز نیست مگر علی سبیل تبدل باشد. یعنی صورتی برود بدل اون صورت، به جای اون صورت صورت دیگر بیاید. این شدنی به این که حلول صورت لاحقه عقیب، یعنی به دنبال زوال صورت سابقه باشد، صورت سابقه زائل بشه، عقیبش به دنبالش صورت لاحقه بیاید. این شدنیه، اینو بهش میگیم تبدل. این به ان یکون تفسیر تبدله. تبدل جایز است. تبدل یعنی چی؟ یعنی این که صورت لاحق بعد از زوال صورت سابق حاصل شده. این شدنیه. ولی این که هیولا بلا صورتن باشد و بخواهد اولین صورت در او حلول کند جایز نیست. پس مجموع مطالب رو جمع کنیم، خلاصه همین شد که عرض کردم که حلول صورت در هیولای مجرد باطل، حلول صورت در هیولا صاحب صورتی که صورتش را از دست میدهد جایه. خب اون چیزی که از دیروز واقع مونده بود نسبت دادن قصد است به هیولا یا نسبت دادن قصد به جزء من الهوا، که این کار ایشون در این عبارت کرد، یا حتی نسبت دادن قصد به آبی که صورت مایهی که حاصل می شود. حالا یا این نمیدونم گفت یا نگفت، نگفته باشن نسخش گفت دیگه. بالاخره نسبت داد قصد را به چیزهایی که به ظاهر لاشعورند، بیشعورند، جسمند و جمادند. این کار چرا کرد؟ دو جور میتونیم این مطلب رو توضیح کنیم. یکی این که رائج است در عرف که تسامحاً به سنگ و امثال زالک قصد و نسبت میدیم. میگیم این سنگ از بالا آمده پایین قصد کرده که بیاد یه جایی آرام بگیره. این که عرف گفته میشه، زیادم گفته میشه که قصد به جماد و نبات و همه اینها نسبت داده میشه تسامحا. این کار ما در تعبیر خودمون انجام دادیم، چون در عرف رایج بود ما در نوشتمونم آوردیم، چون دیدیم مخاطبمون میفهمه. این البته توجیه بدی نیست، ولی در فلسفه از تسامحات عرفی استفاده کردن خیلی مناسب فیلسوف نیست. در کتب فقهی باشه اشکال نداره، در کتب موعظه و امثال زالش باشه که ما با عرف سر کار داریم اشکال نداره، ولی در کتاب فلسفه که میخواد همه مطالب دقیق مطرح بشه اشکال داره، یا لااقل پسندیده نیست. لذا این توجیه رو خیلی توجیه کاملی نمیدونه. توجیه دوم رو مطرح میکنم. توجیه دوم، من یادم رفت آدرسش رو نگاه کنم، اصلا اصل بحث از دیروز فراموش شد که من وعده دارم این مطلب رو بگم، ولی آدرس رو نگاه میکنم. در جلد سوم این کتاب در نمط چهارم، حالا کدوم فصلش رو یادم نیست، یه درگیری بین فخر و خواجه اتفاق میفته، در یه مسئله با هم بحث میکنه که فخر میگه که انسان ها غایات دارند و حیوانات هم غایات دارند، نسبت به مادون حیوان که نبات است و جماد غایات رو قبول نمی کنه. میگه غایات یعنی اهداف، اهدافی که با غرض به سمتشون میریم. غایات هر غایاتی نیستن، هر هدفی نیستن، اهدافی هستن که ما با غرض به سمتشون میریم. بنابراین باید کسی صاحب غایت باشد که بتواند غرض داشته باشه، و کسی میتواند غرض داشته باشه که شعور داشته باشه. بنابراین موجودات زی شعور غایت دارن که حداقل حیوانی، از حیوان پایین تر دیگه غایت نداره، علت غایی برای اونها نیست، بله علت طبیعی هست، علت غایی براشون نیست. فخری نمیگه، خواجه میگه که هیچ ایرادی ندارد که ما برای همه موجودات غایات ذاتی و طبیعی قائل بشیم، همه اشیا دارای غایت باشند. ولی بیش از این یه توضیح نمیده، بیش از این توضیح نمیده، اما بیان میکنه، از حرفش اینطور استنباط میشه که همه اشیا زیشعورند، همه اشیا زیشعورند و همه اشیا میتوانند یک غایت اختیاری رو تعقیب کنند، غایت اختیاری یعنی غایتی که تصورش میکنن دنبالش میرن، حتی جماد. از حرف خواجه این برمیاد، ولی خواجه توضیح نمیده، توضیح نمیده، مطلب رو همینطور مبهم میذاره و میده. نوبت به ملا صدرا میرسه. ملا صدرا ادعا میکنه که وجود اساکری داره که این اساکر از او جدا نمیشوند، در همه جا همراه او هستند، منتها این اساسه در هر جا به حسب همون وجود موجودن. یعنی اگه وجود قوی باشه اساسه قوی هست، وجود متوسط باشه اونا متوسط هست، وجود ضعیف باشه اونا ضعیف هست. اساسه وجود عبارت هست از علم، قدرت، اراده و هاکتا، خیلی چیزای دیگه، کمالات وجودی هر چی هست. هر جا که وجود پا بگذارد اینا میان، منتها در یه جا وجود قویست مثل وجود انسان، ما میتونیم بفهمیم که موجودیست عالم، زیشعور، دارای قدرت، دارای اراده، دارای حیات و دارای تکلم. چرا؟ چون وجود قوی، این اساکر قویاً ظهور میکنن و مشهود ما میشن، محسوس ما میشن. تو حیوان یه خورده ضعیف‌تر میشه، چون وجود ضعیف‌تر میشه. تو نبات اینقدر وجود ضعیف میشه که بعضی از این اساکر مخفی میشن. مثلا ما قدرت نبات رو تا حدی ادعا داریم، میگیم نبات یه اثراتی دارد، اثر یعنی قدرت، یعنی حاصل قدرت، اما علمش رو دیگه قبول نمی‌کنه. اگر روایات به ما میگه که درخت رو در پاییز که خواب است ببر حرس کن، وقتی بیدار شد دیگه دستش نزن، رنجش نده، نمیفهمیم یعنی چی. چشم میکنیم که درخت چی چیزی نمیفهمه، درخت چی حسی نداره. خب حالا ما بخوام تابستون عرش کنیم یا زمستون عرش کنیم، برش فرقی نمیکنه. ولی روایات به ما میگه تابستون یا بهار عرش نکن، بذار اون وقتی که خوابه عرش بکن. اینا نشون میده که درخت میفهمه. حرف صدرا درست میشه که میگه درخت هم به اندازه خودش میفهمه. چرا؟ چون یه وجودی داره، هر جا که وجود بیاد اساکر وجود هم میان، منطقه اگه وجود ضعیف باشه اساکرش هم ضعیف هم. این نبات اساکر وجود و از جمله شعور رو داره، اما شعور در اون ضعیف. بیان پایین تر، در پایین تر که سنگه، سنگم شعور داره، چون وجود داره. هر جا که وجود هست این اساسه نمیتونن نباشن، باید باشن. پس شعور در سنگم هست، تکلم هم تو سنگ هست. لذا گفته میشه این منشه این الله یصب به هم همدهی بلاش این لا تفتامون، این لا تفتامون تصویح هست. این مجاز نیست، همه چیز تصویح میکنن. تصویح میکنن این چیز یعنی تصویح میگن، تصویح میکنن. شعور دارن که تصویح میکنن، این شعور دارن که تصویح کنن. داره خدا رو منظر میکنه. منظر میکنه یعنی اینکه خدای تو بی عیبی، تا این حد داره درک میکنه که خدایی دارد و اون خدا بی عیب است. پس همه موجودات خدا میگه داره تصویح میکنه. همه موجودات تصویح میکنن یعنی همشون درک میکنن، همشون اراده دارن، همشون تکلم دارن. حالا تکلم ظاهر نمیشه، تکلم هم دارن. چون گاهی از اوقات گفته میشه که در مورد حضرت سلیمان میگم که حضرت کلام همه عبارات میفهمیدن. یه خود بیان بالاتر، ائمه ما کلام اون نقشی رو که روی پرده افتاده میفهمن و بعدم بهش تصویر میدن که مثلا شیر درست حسابی بشه. پس معلوم میشه این نقش هم که روی پرده افتاده اینم فهم داره، من تا اینقدر این وجود ضعیفه که فهمش پیش ما ضعیف. یا مثلا در آیه قرآن که میگه وسأل القریه، حالا ما توجیه میکنیم یعنی وسأل اهل القریه، توجیه لازم نداریم، از خود قریه برو بپرس. خود قریه میتونه به تو جواب بده، تو جوابشو نمیفهمی ولی اون سوالتو رو میفهمه، جوابت هم میده، من تو جوابشو نمیفهمی. پس همه موجودات دارای شعورن، همه موجودات دارای ادراک و احساسن، همه دارای ارادن. اگر اینطور باشد اسناد قصد به حیولا هم جایی. توجه میکنید همون حرفی که خواجه زده صدرا تشریحش کرده، همون حرف در اینجا خواجه داره به کار میبره. اسناد قصد میده به حیولا، اسناد قصد میده به هوا. در این اسناد مجازی نیست، اسناد عرفی هم نیست، تسامح هم توش نیست. اصلا اسناد عرفی اشکال نداره، تسامحی هم ممکنه باشه، ولی تو فلسفه جا نداره. تو فلسفه باید دقیق حرف زد. باید توجه کردید که خواجه با این بیانی که شد دقیق حرف زده، یعنی نسبت داده قصد و به حیولا و به هوا و امثال زالش و نسبتش درست است. اونجایی هم که در رد فخر گفته همه موجودات قایات ذاتی دارن، اونجا هم درست گفتید. منتها تشریح نکرده، شاید ابزار و تشریح اون وقت در اختیار فلسفه نبوده، چون بعضی از قواعد رو صدرا بعدن کشف کرده یا توضیح داده، اون وقت در ذهن فلاسفه نبوده، اصل مطلب برایشون روشن بوده اما نمیتونستن کاملا تبیینش کنن. نوبت رو صدرا که رسید تبیین کرد، چون قواعدی رو استخراج کرد که قدیمی ها اون قواعد در ارتکازشون بود ولی اظهار نکرده بودن و نمیتونستن شاید تبیین کنن. پس روشن شد که قصدی که ما دیروز هی نسبت میدادیم به حیولا و یا نسبت میدادیم به هوا، نسبت الى غیر ماه و له نبود، نسبت الى ماه و له بود، نسبت حقیقی و جایز. خب مطلبی که دنبال حرف ماست اینه که توجه داشتید در هر دو قسمی که ما ذکر کردیم و ابطال کردیم مصنف دو نمونه آورد. نمونه آورد، البته در قسم اول یک نمونه، در قسم دوم یکی از این دو نمونه. پس در واقع دو تا نمونه آورد. یا بفرمایید که در دو قسم دو نمونه آورد، یعنی وقتی که یک نمونه رو تکرار کرد، چون تکرار کرد یکی در اون قسم یکی در اون قسم، میشه دو تا نمونه. یا بفرمایید دو نمونه واقعا آورد یا دو نمونه که چون تکرار کرد شد دو تا آورد. علی حال نمونه آورد. چرا این دو نمونه رو، چرا این دو نظیر رو ذکر کرد؟ برای اینکه راه معارضه رو ببنده، راه معارضه رو ببنده. خصم میخواد استدلال رو خراب کنه، استدلال مصنف رو. استدلال یک مستدل رو دو جور میشه خراب کرد. یکی این که مقدمه از مقدماتش رو منع کنیم، بگیم صغرا خرابه یا کبرا خرابه، کبرا یا صغرا باطل. این منع در مقدمات هست. وقت که باز همین دو صورت پیدا میکنه، یا منع میکنیم بدون این که دلیلی برای منعمون بیاریم، یا منع میکنیم منعمون رو مستدل میکنیم، میگیم صغرا باطله رد میشه. یا چی؟ صغرا باطله به این دلیل باطله. این دوست هر دو جورشون میگیم، اصطلاحا میگیم نقض، میگیم دلیل رو نقض کرد، یعنی مقدمش رو از این برد. حالا یا با دلیل نقض کرد یا بی دلیل. اگر با دلیل اگر بی دلیل نقض کنه، مستدل موظف است که صغرا رو اثبات کنه. چون اون گفت من صغرا رو قبول ندارم، خصم گفت صغرا رو قبول ندارم، مستدل صغرا رو باید اثبات کنه. اگر خصم گفت من صغرا رو قبول ندارم، به این دلیل قبول ندارم، مستدل دو تا کار انجام باید بده. اول دلیلی رو که خصم آورده باطل کنه، بعدن بیاد مقدمه رو که خودش گفته اثبات کنه. یعنی در وقتی که خصم فقط من میکنه مقدمه رو، بر مستدل است که مقدمش رو اثبات کنه. ولی اون وقتی که خصم مقدمه رو من میکنه و برای منعش هم دلیل میاره، مستدل هم باید دلیل خصم رو رد کنه، هم مقدمه خودش رو اثبات کنه. ولی در هر دو حال چه خصم مقدمه رو رد کند بدون دلیل، چه مقدمه رو رد کند با دلیل، اصطلاحا گفته میشود که خصم دلیل مستدل رو نقض کرد یا از راه مناقضه وارد. راه دوم برای تخریب استدلال مستدل اینه که به دلیل مستدل کار نداشته باشیم، نه صغراشو باطل کنیم نه کبراشو، بلکه یه دلیل دیگری خودمون اقامه کنیم که این دلیل دوم نتیجهی بدهد خلاف اون نتیجهی که دلیل مستدل میداد. وقت دلیل دوم در عرض دلیل اول قرار میگیره و معارضه اتفاق میفته. اولی مناقضه بود، دومی معارضه. معارضه اتفاق میفته، این دوتا با هم معارضه میکنن، هیچ کدوم دیگری رد نمیکنه، چون نه این مقدمه اونو باطل کرد نه اون مقدمه اینو باطل کرد، به هم دیگه کاری نداشتن، ولی اون نتیجه ای داد این نتیجه خلاف داد. از اینجا میفهمی یکی از دو قیاس باطله. معارضه اتفاق میفته. معارضه یعنی به دلیل مستدل کار نداشتن و دلیل دیگری در عرض دلیل او اقامه کردن. این معارضه. خصمی که در این مسئله میخواست با مصنف مبارزه کند، هیچ یک از مقدمات حرفای مصنف رو باطل نکرد، رفت نظیر آورد، با نظیر خواست قول مصنف رو باطل کنه. این نظیر نقض قول مصنف نبود، در عرض حرف مصنف وارد شد و میخواست با کار مصنف معارضه کنه. یعنی میگفتش که اگر اون هیولای مجرد باطل است و اون اولویت ها درست نمیشه که بیان کردیم، پس در این نظیر چطور اولویت درست میشه؟ نتیجه گرفتید در بحث خودتون که اولویت نیست، ما نتیجه گرفتیم در نظیر که اولویت هست، یعنی درست خلاف اون نتیجه که شما گرفتید ما در نظیر نتیجه گرفتیم. پس نظیری که این خصم ذکر میکنه، این نظیر به عنوان معارضه داره ذکر میشه، یعنی داره کلام مصنف رو از طریق معارضه ابطال میکنه. شارح خاطر میفرماد که چرا مصنف این دو نظیر رو ذکر کرد؟ چون خواست راه معارضه رو بر خصم ببنده، که خصم از طریق معارضه نتونه وارد بشه و نتونه کلام مصنف رو ابطال کنه. حالا چطوری خصم میتونست معارضه کنه؟ وقت معارضه توضیح میده. خصم میتونه معارضه کنه، بعد مصنف میتونه جواب بده، خصم میتونه دو مرتبه برگرده این جواب مصنف رو مبتلای به معارضه دیگری کنه و وقت مصنف میتونست این معارضه دوم رو جواب بده و تمام بشه. این چهار تا مطلب اینجا باید توضیح داده بشه. یکی این که ذکر نظیر یه نوع معارضه است با آنچه که مصنف در اینجا گفت. این معارضه رو شارح تر میکنه. بعد میگه که خصم از این معارضه جواب میده. دو مرتبه نه مصنف از این معارضه جواب میده. مصنف از این معارضه جواب میده. دو مرتبه خصم در جواب مصنف معارضه ای وارد میکنه که معارضه دومه. و مصنف از این معارضه دوم هم جواب میده. با جواب دادن از معارضه دوم خصم به طور کامل ساکت میشه و حرف مصنف تمام میشه. مصنف برای این که حرفش رو تمام کنه و جلوی این معارضه ها رو بگیره دو تا نظیر رو ذکر کرد و جواب داد. حالا معارضه ها رو توضیح میدیم. معارضه اول این بود که خصم به مصنف این چنین میگفت: چگونه حکم میکنی که حلول صورت در حیولای مجرد ممتنع؟ مصنف اینطور گفت دیگه، گفت در حیولای مجرد صورت نمیتونه حلول کنه، بلکه حیولا از اول باید با صورت باشه. حیولای مجردی که بعد صورت در حلول کنه نداریم. پس حکم کرد به این که ممتنع است که صورت در حیولای مجرد حلول کند. صورت باید با حیولا بیاید، نه در حیولای مجرد حلول کند. سائل میپرسه که دلیلت بر این امتناع چیه؟ جواب مصنف اینه که اگر بخواهد صورت در حیولا حلول کند، انتخاب موضع برای حیولایی که صورت برش حلول کرده ترجیحی نداره. همون بیاناتی که گفت، انتخاب موضع برای این حیولا دیگه ترجیحی نداره. یعنی حیولای مجرد که موضع خاصی نداشت، صورت هم درش حلول میکرد، موضع خاصی پیدا نمیکرد، بالاخره یک مرجحی وجود نداشت که حیولا را بعد از صورت به این موضع خاص اختصاص بده، در حالی که ما میبینیم حیولا بعد از گرفتن صورت در یه موضع خاصی وارد میشه. عامل ترجیحی وجود نداشت، ترجیح بلا مراجع لازم نیست. پس تمام اشکال مصنف این بود. در تمام این دو قسمی که ذکر کردیم، اشکال مصنف با تمام تفاصیل جداش خلاصه میشه در همین بخش که حیولا اگر مجرد بود و بعد صورت پذیرفت، وقوعش در موضع خاص بلا مرجحین هست و ترجیح بلا مرجحه لازم نیست. تمام حرفش این بود. خصم معارضه میکنه، میگه در این دو نمونه‌ای که ذکر کردیم، در این دو نمونه‌ای که ذکر کردیم، شیئی که عبارت از هوا بود بدون مرجح یک مکان خاصی به اشغال می‌کرد. اگر اشغال هوا مکان خاصی را بلا مرجح جایز است، چرا اشغال حیولا بعد از گرفتن صورت مکان خاصی را بلا مرجح جایز نباشد؟ ببینید معارضه است. میگه تو میگی که حیولای مجرد بعد از گرفتن صورت نمیتواند مکان خاصی را اشغال کند و اگر اشغال کرد ترجیح بلا مرجحه. ما میبینیم که هوا بعد از گرفتن صورت ثانی بلا مرجحه مکان خاصی را اشغال میکنه. این ایراد نداره. اگر این ایراد نداره اونم ایراد نداره. این معارضه رو میکنه. بعد مصنف جواب میده که فرق است بین اینا، که فرق رو گفتیم. دوباره برمیگرده خصم معارضه میکنه، مصنف فرق رو تأکید میکنه، یعنی فرق دیگری بیان میکنه که روشن بشه. این همه مطالبی که قبلا گفته شده، ما میخوام به صورت فرقه تلنزش بکنیم. حالا معارضه شو بخونه. و علم که فایده ایراد، یعنی ذکر این دو نظیر، اصلا نظیرین یا اون دو نظیری که گفت، یکی طبیعی بوده که قصری، یا منظور همون نظیر طبیعی که دو بار تکرار شد، یک بار در قسم اول یک بار در قسم دوم، در قسم اول شد نظیر اول، در قسم دوم شد نظیر دوم، حالا تصمیه رفتیم گفتیم نظیره. هر دوگون معنا کنید درسته. ذکر فایده یه ذکر دو نظیر این است که مصنف خواست ببندد در ذکر معارضه رو. معارضه به ما یعنی به سبب ما، که ختم به سبب این دو نظیر نتواند معارضه کند با مصنف. خواست راه معارضه رو، در معارضه رو بر روی ختم ببندید. و ذالک بیان معارضه است نه بیان سد. ذالک نمیگه و سد باب معارضه، بلکه و ذالک یعنی معارضه، و این معارضه به این جهت است که فرق نمی کنه. فرق نه، اولویت نداره، اولویت هم داشته اصلا فرق نمی کنه. شما بپسندید که به نظیرن رو تصویر کنید بر قصدی و طبیعی، یا نظیرن رو تصویر کنید بر طبیعی که دو بار تکرار شده، به پسند شما. به نظر خود من اینه که نظیرین بر همون طبیعی که دو بار تکرار شده داره اطلاق میشه، چون خصم در هر دو قسم معارضه میکنه، در هر دو قسم معارضه میکنه و در هر دو قسم هم اون نظیر طبیعی داره تک میشه. پس معارضه‌ای که خصم ازش استفاده میکنه در قسم اول اون نظیر طبیعی، در قسم دوم هم اون نظیر طبیعی. پس نظیرین یعنی همون نظیر طبیعی که در هر دو قسم خصم ازش استفاده شد. خود من ترجیح میدم این دومی رو. حالا شما دلتون خواست ترجیح بدین اولی رو، اشکال نداره. و ذالک یعنی این معارضه به این صورت است، لعنه به این صورت است که این که شما حکم کردید. من در درون ترجمه عبارت الفاظی رو زمینه می کنم، به اون الفاظی که زمینه شد دقت کنید که ترجمه راحت تر میشه. یعنی ترجمه تحت لفظی نمی کنم، یه چیزای زمینه گاهی می کنم. در همه حال، در همه وقت این هست که ترجمه رو کامل تر می کنم. این ترجمه آزاد تقریبه و یه مطالبی هم گاهی لابلای حرف هم اضافه می کنم. اضافه ها دقیقه باید متوجهش باشه. ذالک و این معارضه به این جهت است که حکم شما به این که حلول صورت در هیولای مجرد ممتنع است، شما حکم کردید به این که حلول صورت در هیولای مجرد ممتنع است. این حکم شما به چه جهت بود؟ به این جهت بود لقتضائها. این لقتضائها تعلیل است برای امتناع و میتونه تعلیل باشه برای حکم. چرا ممتنع است؟ به این جهت. چرا حکم به امتناع شدید؟ به این جهت. فرق نمی کنه، امتناع رو تعلیل هر کدوم که بگیرین درسته. لقتضائها الحصول فی موضع این. لقتضائها یعنی لقتضاء صورت و در واقع این لقتضاء حلول صورت، چون زمین مؤنث برگشته، من برگردیم به نصف صورت با حذف مضاف، ولی در واقع اقتضاء حلول صورت مراده، نه اقتضاء صورت. چون حلول صورت اقتضاء میکند حصول، یعنی حصول حیولایی رو که صورت گرفته و جسم شده، اقتضاء میکند که این چنین حیولایی حاصل شود فی موضع. وقتی حلول کرد صورت در حیولا، اقتضا می کند که این حیولا بعد از این حلول وقتی که جسم شد توی موضعی قرار بگیره، اما موضعی که ما عدم اولویت احد المواضع به، در حالی که در موضعی که در یه موضعی باید واقع بشه، در حالی که هیچ یک از مواضع بهی یعنی به این حیولایی که جسم شده اولویت ندارد. هیچ موضعی از مواضع اولویت نداره. این ترجیح بلا مرد جلاته میده. ما عدم اولویت احد المواضع بهی، بهی زمینش به جسم برمیگرده، یعنی حیولایی که صورت گرفته و جسم شده میتونی زمینشو به حیولا برگردونی، منتها چون حیولا صورت گرفته و جسم شده زمینشون به جسم برگردونده، در حالی که هیچ یک از مواضع به این حیولا اختصاص ندارد و اولویت ندارد، این حیولا میره توی یه موضع خاصی بلا مراجعین واقع میشود. حکم به امتناع به این جهت بود که حیولا وارد موضعی میشود بلا ترجیحین. خب یمکن خبر انف لأن الحکم به امتناع لاقتضاء، این حکم به امتناع که دلیلش اقتضاء الحصول فی موضع بلا ترجیح بود، این حکم یمکن ام یعارض، ممکن است که معارض شود. چون اون حکم ممکن بود که معارض شود، مصنف نظیر رو ذکر کرد تا با جواب دادن راه این معارضه رو ببنده. نظیر رو باید توضیح بدم، دقت کنید، نظیر رو بارها توضیح دادم، ولی این تعبیری رو که خواجه در اینجا به کار آورده شاید در بعضی توضیحات نگفته باشن، لذا مجدد باید توضیح بدم. البته توضیح مطلب رو اضافه نمی کنه، فقط یه اصطلاحی رو اضافه می کنه. در نظیری که ما ذکر کردیم، هوایی رو فرض کردیم که صورت هوایی دارد، بعد از تبرید صورت هوایی ازش گرفته میشه، صورت مایی بهش داده میشه. اصطلاحاً به این وضع که اتفاق میفته کون و فساد میشه. فساد یعنی صورتی فاسد شد، کون یعنی صورتی کائن شد. صورت هوایی فاسد شد، صورت مایی کائن شد. این اصطلاح هم بهش میگن کون و فساد، که در واقع فساد و کونه، یعنی اولا فساده ثانیا کونه، ولی خب چون رائج شده اینطور میگن کون و فساد، که به نظر میسه اول کونه بعد فساده، در حالی که اول فساده بعد کونه. اول اون صورت سابقه فاسد میشه، بعد صورت لاحقه کائن میشه. این اصطلاح هم بهش میگن کون و فساد. ما گاهی تعبیر به کون میکنیم، کون یعنی پیدایش صورت جدید، پیدایش صورت جدید. در بحثی که ما مطرح کردیم، مصنف مطرح کرد، دقت کنید، در بحثی که مصنف مطرح کرد، حلول صورت مشکل دیده شد و ممکن قرار داده شد. حلول صورت در نظیر کون یعنی تکون صورت جدید جایز اعلام میشه. در مورد بحث حلول صورت ممتنع قرار داده شد، در نظیر خط کون صورت رو جایز میبینه، میگه اگر کون صورت در این نظیر جایز است، حلول صورت هم در مانانفی جایز است، زیرا که اگر ترجیح بلا مرجح در مانانفی پیش آمد، این ترجیح بلا مرجح در کون هم، اگر ترجیح بلا مرجح در حلول پیش میاد، ترجیح بلا مرجح در کون هم پیش میاد. اگر با وجود ترجیح بلا مرجح کون اشکال نداره، با وجود ترجیح بلا مرجح حلول هم اشکال داره. توجه میکنید چطوری معارضه رو بیان میکنه؟ معارضه رو به این صورت بیان میکنه، میگه شما حلول صورت رو ممتنع کردی. حلول صورت که با کون فرقی نداره، با کون صورت هم حلوله، منتها حلولی که مطروق به یه حلول قبلیه. در مانانفی صورت حلول پیدا میکند در حیولایی که قبلا صورت نداشته. در بحث کون در نظیر صورت حلول پیدا میکند در حیولایی که قبلا صورت داشته، در هر دو حلوله، منتها در یکی حلول در حیولای مجرد ما اسمش میشه حلول، در یکی حلول در حیولایی که قبلا صورت داشته اسمش میشه کن، هر دو حلوله. همونطور که این حلول دوم ممتنع نیست، حلول اول هم نباید ممتنع باشه، معارضه به این صورت یمکنن یا آرد بالکون. اون امتناع حلول صورت الحیول المجرده ممکن است معارض شود به کونی که عبارت از حلول صورت جدیده، نه حلول اصل صورت. در مانندی اصل صورت میخواست حلول کنه تو صورت قبلی نداشتی، اما در این نظیر صورت جدید میخواد حلول کنه چون صورت قدیم داشتیم. یمکنن یا آر از بلکونی که اون کون عبارت است از حلول صورت جدید در حیولا، در حالی که کائن میخواد معارضه رو تبیین کنه. کائن یعنی این هوایی که تبدیل شده به آب، اقتضا میکند یه مکان خاص را بلا اولویتن. پس اگر رفتن این کائن در مکان خاص بلا اولویتن جایز باشه، رفتن اون حیولای مجردی که صورت را قبول میکند در یه مکان خاص بلا اولویتن جایز. ول کائن یعنی این حیولایی که صورت جدید گرفته و کون جدید پیدا کرده، از هوا بودن به آب بودن مبدل شده، این اقتضا میکند لا محاله حصول در موضع حصول را، یعنی در همون موضعی که فعلا حاصل میشه، در اون موضعی که ثانیا حاصل میشه، اقتضا میکنه که بیا تو اون مکان ثانی حاصل بشه. چه جهتی دارید برای اختصاص این مکان؟ چه توضیحی دارید برای اختصاص این مکان؟ هر توضیحی که برای اختصاص این مکان داشتید، همون توضیح رو ما در حیولای مجرد بعد از گرفتن صورت اجرا میکنیم. این شما آرزه فلوت شد، یعنی همون توضیح که در تخصیص این کائن به احد المواضع دارید، تخصیص تخصص، تخصص این کائن به احد المواضع دارید، هر توضیحی داشته باشید در تخصیص و تخصص این کائن به احد المواضع، همون توجیه رو در تخصص حیولای مجرد به احد المواضع داریم. یعنی هر عامل رجحانی که شما در این نظیر ارائه بدید، همون عامل رجحان رو ما در مانانفی ارائه میدیم. به این صورت ما نحنفیه را با این نظیر باطل میکنیم، معارض میکنیم، میگیم در مانانفی قائل به امتناع شدید در حالی که در این نظیر باید قائل به جواز بشید. این جواز با اون امتناع نمیسازه، معارضه میکنه. یا باید این نظیر رو منکر بشید که نمیشید، یا باید از حکم به امتناعی که در مانانفی جدید دست بردارید، و چون نظیر رو منکر نمیشید بعد از امتناع دست بردارید. این معارضه است. بعد مصنف جواب این معارضه رو میگه. جواب معارضه جواب معارضه قبلا بیان شده، لذا خیلی معطلی نداره. من جوابش رو عرض میکنم. وقتی که جواب داده میشه، دوباره خصم برمیگرده معارضه جدید میکنه. معارضه جدید ظاهرا نمیتونیم بخونیم، ولی جوابش رو عرض میکنم، یعنی جواب این معارضه اولی. جواب معارضه اولی اینه که ما در نظیر یه وضع سابقی داشتیم که اون وضع سابق در تعیین وضع لاحق دخیل، اما این وضع سابق رو در مانحنفی یعنی در حیولای مجرد نداریم. وضع سابق این بود که هوایی که هنوز آب نشده یه جای قرار داشت، مکان داشت، وقت بعد از این که آب میشد به نزدیکترین امکنه نسبت به اون مکان وارد میشد، به نزدیکترین مکان وارد میشه. پس اون وضع سابق دخالت میکرد، وضع لاحق رو درست میکرد. ولی در مانانفی حیولا مجرد بود، حیولای مجرد که اصلا مکان نداشت که ما بگیم که اون مکان سابق دخالت میکند در تعیین مکان لاحق. برای تعیین مکان لاحق در ما نهنفی هیچ معین نداره، ولی در نظیر اون وضع سابق رو داشتیم، پس در نظیر معین داریم ولی در مانانفی معین نداریم. پس این چه؟ پس در نظیر توضیح داریم و اون توضیح رو شما نمیتونید در مانانفی بیارید، معارضه به این صورت حل میشه. یعنی دیگه مانانفی با اون نظیر یکسان نمیشه تا شما بگید هرچی اینجا بگی اونجا میگیم. نه، ما در نظیر یه چیزی گفتیم که در مانانفی نمیتونیم بگیم. در نظیر گفتیم وضع سابق تعیین کننده وضع لاحق است یا دخالت میکند در تعیین وضع لاحق. این مطلب رو در نظیر گفتیم، در مانانفی نمیتونیم بگیم، پس معارضه برقرار نیست، یعنی معارضه به این صورت حل شد. ثم این عجیبه، اگر از این معارضه جواب داده شود، چنانچه مصنف هم جواب داد، جواب داده شود که مخصف در نظیر که مخصف که عبارت از وضع سابق است، حاصل اون سنه، یعنی در نظیر حاصل است و غیر حاصل ها هنا، در فرض ما حاصل نیست، در حیولای مجرده حاصل نیست، ولی در اون هوایی که در موضع خاص قرار گرفته حاصله. و همین وضع سابق که میتواند توجیه کننده وضع لاحق باشد مرجح است. این مرجح رو ما در نظیر داریم، در مانانفی نداریم. پس در نظیر تعیین وضع لاحق با مرجح صورت گرفته، در مانانفی تعیین وضع بدون مرجح صورت گرفته. اشکال در نظیر نیست، در مانانفی است. پس نظیر با مانانفی یکسان نیست که بتواند معارضه درست کند. معارضه به این صورت جواب داده شد. وقتی جواب، اگر کسی این چنین جواب دهد او رضا، دو مرتبه خصم معارضه جدیدی رو وارد میکنه که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد.